ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه شنبه 22 مهر 1402 خورشیدی به شما شنوندگان گرامی عرض ادب و احترام داریم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی رادیو فردا. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. شاهین
با سلام. افیخای ادرئی سخنگوی عربی ارتش اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار نقشه‌ای از غزه، دو جاده امن برای انتقال ساکنان از شمال به جنوب را مشخص کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل در این توییت اعلام کرد ارتش اسرائیل در این روزها از ساعت 10 تا 16 این دو جاده را هدف قرار نخواهد داد. او از ساکنان شمال غزه خواست هرچه سریع‌تر برای حفظ جان خود این مسیرها را در پیش گیرند. در پی بالا گرفتن جنگ میان حماس و اسرائیل، وزارت دفاع اسرائیل به ساکنان شمال غزه هشدار داده این منطقه را به سمت نواحی جنوبی ترک کنند. ارتش اسرائیل میگوید یک فرمانده بلند پایه گروه حماس که رهبری حمله به جنوب اسرائیل را بر عهده داشت از پا درآورده است. ارتش اسرائیل ویدیویی از بمباران محل حضور این فرمانده حماس به نام علی قاضی را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد. علی قاضی سال 2005 توسط ارتش اسرائیل دستگیر شده بود، اما در جریان مبادله زندانیان فلسطینی با یک سرباز اسرائیلی که در اسارت حماس بود آزاد شد. روز جمعه نیز وزارت دفاع اسرائیل از کشته شدن یکی دیگر از فرماندهان ارتش ارشد حماس خبر داد. موزه لوور، بزرگترین موزه جهان، صبح روز شنبه با دریافت یک تهدید کتبی تعطیل شد. مقامات فرانسه پس از دریافت این تهدید موزه را از بازدید کنندگان و کارکنان تخلیه کردند و منطقه در محاصره پلیس است. پس از حمله روز جمعه به یک مدرسه، دولت فرانسه سطح هشدار تهدید را در کشور افزایش داد و 7000 سرباز را برای افزایش امنیت مستقر کرد. روز جمعه در حمله یک مهاجم با چاقو به مدرسه‌ای در شهر آراس فرانسه، یک تن کشته و دو تن به شدت مجروح شدند. دولت فرانسه نگران پیامدهای جنگ بین اسرائیل و حماس در این کشور است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، بار دیگر از احتمال گشوده شدن جبهه‌های جدید در جنگ حماس و اسرائیل خبر داد و گفت دست گروه‌های مقاومت روی ماشه و آماده شلیک است.
امروز رهبران مقاومت منطقه از انسجام فوق العاده و عالی برخوردارند. سناریوها رو طراحی کردند و آماده اند و دست همه روی ماشه شلیک هست.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سفارت جمهوری اسلامی در لبنان در جمع خبرنگاران خواستار توقف حملات اسرائیل به نوار غزه شد و تاکید کرد در صورت تعلل جامعه جهانی در جلوگیری از این حملات، پاسخ در زمان مناسب از سوی محور مقاومت داده خواهد شد. امیر عبداللهیان گفت آمریکا با حمایت همه جانبه از اسرائیل و ارسال سلاح به این کشور به صورت علنی وارد جنگ با غیر نظامیان شده است. همزمان با این اظهارات وزیر امور خارجه ایران، آمریکا بار دیگر به جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت مراقب باشد. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ایران میگوید از 6 میلیون هکتار وسعت جنگل‌های زاگرس حدود 1.5 میلیون هکتار از بین رفته است. سمیه رفیعی با انتقاد از مدیران جمهوری اسلامی گفت آنها به جنگل مثل مزرعه چوب نگاه می‌کنند و نگاه حفاظتی و صیانتی ندارند. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس از مسئولان خواست اگر وضعیت را بهبود نمی‌دهند حداقل وضع موجود را حفظ کنند. جنگل‌های زاگرس با گستردگی در 11 استان کشور 40% جنگل‌های ایران را تشکیل می‌دهند. و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، روز جمعه گفت 6 میلیارد دلار پول آزاد شده ایران که به بانک‌های این کشور واریز شده مطابق توافق ببخشید مطابق توافق تهران و واشنگتن مورد استفاده قرار خواهد گرفت و تا کنون از این پول استفاده نشده است. این مقام قطری در نشست خبری مشترک با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت قطر به این توافق پایبند است و هیچ اقدامی بدون مشورت با طرفین انجام نمی‌دهد.
حماس و اسرائیل درگیر جنگی تازه.
ابوک حماس پتاخ به متکفت پتاخ اتخانیک نگد مدینه
و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
جنگی که میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل خاورمیانه داشته باشد.
ولی هنوز یا آژیر میزنن و ما آژیری من خانواده وارد اتاق ایمنی بشیم.
در این جنگ صحبت‌های زیادی هم مطرح است، حتی از خود فلسطینی‌ها و صحبت‌هایی که مردم از غزه با ما داشتن.
نخست وزیر اسرائیل اعلام بکنه به جنگ.
سرهنگ دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل یک کنفرانس خبری زنده داره در برابر رسانه‌های اسرائیل.
تازه‌ترین تحولات بحران غزه اینجا در رادیو فردا.
تازه‌ترین بحران غزه رو در مجله شامگاهی با شما شنوندگان گرامی در میان می‌گذاریم. در حالی که حملات هوایی اسرائیل به باریکه غزه همچنان ادامه دارد، وزارت بهداشت این منطقه اعلام کرده که تعداد کشته‌ها به بیش از 2200 تن رسیده که بیش از 700 کودک در میان کشته شدگان هست. همچنین جوزف بورل و شمار دیگری از نهادهای بین‌المللی که در زمینه حقوق بشر فعال هستند، ضرب العجل اسرائیل رو هم برای خروج فلسطینیان از شمال غزه به جنوب این منطقه نقض حقوق بین الملل خواندند. بیشتر از اینها هم با شما در این مجله 30 دقیقه‌ای رادیو فردا در میان خواهیم گذاشت. اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارمان ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، که از آخرین تحولات در غزه گزارش میده.
در حقیقت سازمان ملل پناهگاهی به معنی که ما میشناسیم نداره. مدارسی هستن به اسم مرکز واسطه سازمان ملل هستن که در دوره‌های پیشین که اتفاق میافتاد، جنگ میان گروه‌های مسلح فلسطینی مستقر در غزه و اسرائیل، اینها هدف قرار نمی گرفتن. اما الان صحبت‌هایی که داره میشه از سوی حتی مقام‌های بهداشتی بین المللی، بعضی از ساختمان‌های بهداشتی هدف حمله قرار گرفتن. البته ارتش اسرائیل همچنان تاکید میکنه که مناطقی رو که هدف قرار میده در اون شبه نظام نواسه حماس حضور دارن. اینکه گروه حماس و گروه‌های مسلح از غیر نظامیان استفاده به عنوان سپر استفاده میکنن، این در جنگ‌ها خب دیده شده بسیار زیاد. اما مسئله این هست که این حملات و سیاست‌هایی که اتخاذ شده داره جان غیر نظامیان رو به طور گسترده میگیره. امروز شمار کشته شدگان در غزه بنابر اعلام منابع بیمارستانی از 2200 نفر تجاوز کرده. جایی در غزه به نظر نمیرسه اینطور که مردم میگن دیگه امن باشه. درسته آقای افیخای ادری سخنگوی عربی ارتش اسرائیل جاده رو، دو جاده رو مشخص کرد که اینها تا ساعت 4 بعد از ظهر امن خواهند بود، اما گزارش هایی که مردم میگن و ویدیوهایی که منتشر شده این بار، مردم میگن بدون هشدار قبلی داره به مناطق و به ساختمان هاشون حمله میشه. برای همین تعداد قربانیان زیاد هست. تعداد کودکانی که کشته شدن تقریبا یک سوم کشته شدگان غزه رو تشکیل میدن. در رسانه های عربی و همچنین تصاویری که منتشر شد و همچنین صحبت هایی که مردمی که در غزه اصلا داشتن میکردن، طی دو روز پیش بود تقریبا گذرگاه رفح هدف حمله قرار گرفت. حالا دلیلش چیه؟ ارتش اسرائیل در این باره توضیح نداده تا اینجای کار، اما خب گذرگاه رفح مثل قبل امن نبوده اینطور که از گزارش ها میفهمیم. البته ایالات متحده آمریکا با مصر داره تلاش میکنه تا با مذاکره با مقام های اسرائیلی بتونه برای چند ساعت گذرگاه رفح رو امن نگه داره، آتش بس در اونجا برقرار بشه در این منطقه تا کمک های بشر دوستانه وارد نوار غزه بشن. معلوم نیست که هنوز منطقه رفح بتونه امن باشه. البته مسئله که پیش اومده، صحبت هایی که شده در مورد اینکه یک مقام اسرائیل از مردم غزه خواسته که به سمت مصر برن، این با مخالفت مقام های مصری روبرو شده و الان ساعت پیش وزیر خارجه ترکیه هم اعلام کرد با مصر هم موضع هست و مخالف چنین صحبتی است که مردم غزه باید به سمت مصر حرکت کنند. محمود عباس همچنان در اردن هست. محمود عباس هم با وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد، هم با پادشاه اردن. دولت خودگردان فلسطین داره با مقام‌های مصری از نزدیک همکاری می‌کنه، طور که مصر اعلام کرد، برای برقراری آتش‌بس در غزه. آتش‌بسی که با توجه به شرایط کنونی و با توجه به اینکه عملا دولت اسرائیل بعد از حمله غافلگیر کننده هفته گذشته نیروهای حماس بوده، مشخص است این تلاشات کوتاه مدت جواب بده. نیروهای اسرائیل در حال آماده باش برای که عملیات بزرگ در غزه هستند، نه فقط نیروی هوایی بلکه 100,000 نیروی سرباز اسرائیلی که در مرز غزه الان مستقر هستند. همه نشون میده که نباید در آینده در کوتاه مدت امیدوار بود که آتش بس در غزه برقرار بشه.
ایلیا جزایری گزارش میداد. اما در ادامه بررسی تحولات جنگ حماس و اسرائیل، دیگر همکارمان فرنوش رام در اسرائیل هم از آخرین خبرها و تحولات در آنجا گزارش میدهد.
در ساعات اخیر ما شاهد حملات راکتی جدیدی به طرف مرکز اسرائیل بودیم، اونجایی که هم تل اویو قرار داره و هم حدود 10-12 شهرک در اطرافش است که مناطق متروپولیتن اسرائیل خونده میشه. هنوز معلوم نیست که چه عواقبی داشته، ولی به احتمال زیاد سامانه ها رهگیری کردند. سفارت آمریکا امروز اعلام کرد که کارمندان غیر ضروریش رو از اسرائیل خارج میکنه، به آمریکایی های اسرائیلی تبار یا اسرائیلی های آمریکایی تبار هم گفتش که در سفرتون به اسرائیل اگر ضرورتی نداره تجدید نظر بکنید. همزمان سفارت آمریکا آمد به فلسطینیانی که شهروندی آمریکا رو هم دارن و در بخش شمالی غزه ساکن هستن گفت اصلا به حرف حماس گوش نکنید، حتما اون درخواستی رو که اسرائیل داشته که بخش شمالی غزه رو ترک بکنید حتما انجام بدین که جانتون ممکن هست در خطر باشه. مقامات ارشد آمریکایی از کنگره، از جمله از مجلس سنا، سناتور چاک شومر رهبر اکثریت دموکرات در سنا در راه هستند که همراه با یک هیئت دو حزبی بیان تا بعد از ملاقات هایی که آنتونی بلینکن و لوید آستین با مقامات اسرائیلی داشتند اون بودجه های لازم رو تصویب بکنن. در کنار همه اینا ما همچنان اون حملات قطره چکانی راکتی از لبنان رو هم داریم. در ساعت اخیر حزب الله مسئولیت یکی از راکت‌ها رو پذیرفت، گفت من مقرای نظامی رو زدم. اسرائیل هم بلافاصله به اونجا واکنش نشون داد. یه تحول دیگه هم هست، نتانیاهو برای اولین بار تو این 8 روز اخیر امروز رفت جنوب اسرائیل، کیبوتس بئری و کفر عزم، دو شهرکی که در اونجا صدها تن از مردمشون تیرباران شده بودن و فجایع زیادی رو دیده بودن، از اونجا بازدید کرد. فعلا به نظر میاد که دارن همه تدابیر لازم رو انجام میدن برای عملیات بزرگی که قرار هست در غزه انجام بشه. روز گذشته ارتش اسرائیل به مردم فلسطینی شمال غزه گفته بود شما بریم به طرف جنوب و 24 ساعت مهلت داده بود. امروز آمدن از 10 صبح تا 4 بعد از ظهر گفتن شما هنوز وقت دارین که از 2 تا از این جاده ها خودتون رو به جنوب برسونید. این مهلت تمام شده، ولی این هنوز نشون میده که نیروی هوایی اسرائیل کاملا خودش رو برای یک عملیات بسیار سنگینی آماده کرده. در هر حال از مفهوم و فهوای تمام مطالب مقامات و سخنگویان ارتش و تحلیلگران نظامی چنین برمیاد که دست کم چندین هفته این کشور با یک بحران امنیتی روبرو خواهد.
گزارش همکار رادیو فردا فرنوش رام در اسرائیل بود. اما مهلت چند ساعته اسرائیل به ساکنان شمال غزه برای ترک آن منطقه و حرکت به سمت نواحی جنوبی غزه با انتقاد تند برخی نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل روبرو شده است. همچنین جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار اسرائیل برای تخلیه بیش از 1 میلیون نفر از شمال غزه در یک روز را غیر ممکن خواند و ضمن تاکید بر حق اسرائیل در دفاع از خود گفت این حق محدودیتی دارد و حد آن قوانین بین‌المللی است. در همین زمینه با سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در سوئد گفتگو کردم و نخست از او درباره درخواست اسرائیل برای خروج ساکنان شمالی غزه به جنوب این منطقه رو پرسیدم که چقدر در چارچوب قوانین بین‌المللی می‌گنجد.
همطور که مقام‌های مختلف سازمان ملل متحد اظهار نظر کردند. این اقدام به طور قطع خلاف حقوق بین الملل و حقوق ناظر بر درگیری های مسلحان است. ولی اسرائیل در تمام جنگایی که با حماس داشته یا با مثلا در 2006 با حزب الله داشتهش، میشه گفت که مرتکب نقض های متعدد حقوق بین الملل شده و البته توجیهش هم در هر موردی چند توجیه داره. یکیش این است که اسرائیل با یک گروه تروریستی می جنگه، یعنی از دیدگاه اسرائیل و پاره کشورهای اروپایی و ایالات متحده هم حزب الله هم حماس گروه تروریستی هستند. در نتیجه اسرائیل خودش مقید به رعایت قوانین حقوق بین الملل در مبارزه با این گروه ها نمی بینه و به همین دلیل مثلا روز دوم همین جنگ فعلی هم نخست وزیر اسرائیل، هم وزیر دفاعش، هم فرمانده کل نیروهاش به طور روشن و محکم گفتن که غزه رو به طور کامل میخوان محاصره بکنن، که خود این کار هم بدون شک خلاف حقوق بین الملل و برای اینکه تفاوت نمیذاره بین افراد نظامی و غیر نظامی. توجیه اصلیه در واقع اسرائیل برای اینجور اقدامات حقوقی نیست، بلکه بیشتر توضیح سیاسی است و اونم این است که وقتی مسئله موجودیت کشور مطرحه، شاید رعایت دقیق قوانین حقوق بین الملل عملی نباشه و این از این دیدگاه در واقع عمل میکنه و در واقع اسرائیل خودش رو مستثنا میکنه از رعایت حقوق بین الملل به خاطر شرایط خاص سیاسی که همیشه ناظر بر این کشور بوده و خودش رو دائما در حالت تهدید از سوی کشورهای همسایه‌اش میدیده.
آقای محمودی، اما میدونیم که طبق همین قوانین حقوق بین الملل دولت‌ها حق دفاع مشروع از خودشون رو در مقابل تهدیدات دارن و این همون چیزی است که الان اسرائیل داره بهش اشاره میکنه در خصوص حمله به مواضع حماس در غزه.
اشاره شما به حق طبیعی دفاع مشروع که اسرائیل به اون رجوع میده و خیلی کشورهای اروپایی و آمریکا هم البته برای این اساس اسرائیل حق میدن کاملا درسته. هر کشوری مورد حمله قرار بگیره از خودش باید دفاع بکنه، منتها این حق دفاع مشروع دیوان بین المللی لاهه در سال 2004 در یک قضیه‌ای که مربوط به اسرائیل هم بود به طور خیلی روشن گفت که دفاع مشروع در حقوق بین الملل در برابر حمله نظامی از سوی یک کشور دیگه است، نه از سوی یک سازمان تروریستی. بنابراین اگر حماس رو سازمان تروریستی بدونیم، اگر فلسطین رو یک کشور ندونیم، این چیزایی که در واقع اساس استدلال اسرائیل هست، به کار بردن اصطلاح دفاع مشروع تجزیه و تحلیلش مشکل میشه. ولی حتی اگه دفاع مشروع هم بپذیریم، باز اصل مهم تفکیک افراد نظامی از غیر نظامی، اصل تناسب که یعنی شما وقتی طرف مقابلتون به شما حمله کرد و صدماتی زد، جوابتون باید متناسب با اون باشه، نه صدها برابر اضافه بر اون باشه و صدمات زیاد بزنه.
به این ترتیب آقای محمودی، با توجه به خسارت‌ها و هزینه‌های سنگینی که الان غیر نظامیان دارن در این جنگ پرداخت می‌کنن، در این چهارچوب همین حقوق بین‌الملل، نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل و جامعه جهانی به طور کلی چطور می‌تونه وارد این ماجرا بشه؟
سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی دیگه کار زیادی از دستشون بر نمیاد. معمولاً تلاششون می‌کنن همونطور که تا حالا کردن، همین امروز در کل سازمان ملل متحد اظهار نظر خودشو کرده. اینا تلاششون رو می‌کنن که هر چه زودتر این مخاصمات تموم بشه و بعد طرفین حتماً مقررات حقوق بین‌الملل رو مربوط به تفکیک بین نظامی و غیر نظامی رعایت بکنن، ولی بیش از اون کار دیگه‌ای نمی‌تونن بکنن. آتش بس به حال امری است که باید بین خود طرفین یه جور فراهم بشه و کشورهای دیگه فقط میتونن توصیه بکنن، سعی کنن که واسطه بشن بینشون، ولی نیروهای خارج از دو طرفی که درگیر هستن کار بیشتری از دستشون بر نمیاد.
آقای محمودی، میدونیم که جامعه جهانی به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم به میزان بسیار زیادی به سمت تکمیل و ارتقای اصول حقوق بین الملل برای حل و فصل مناقشات بین المللی در تمام سطوح کرده، اما چرا این مناقشه فلسطینیان با اسرائیل در چهارچوب همین اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل تا کنون حل نشده؟
برای اینکه شرایط اسرائیل شرایط استثنائیه. از روز ابتدای ایجاد کشور اسرائیل تا حالا این اسرائیل خودش رو در واقع مورد تهدید دائم کشورهای عربی اطرافش می‌دیده و می‌بینه. بنابراین مسئله فقط یه جنگ بین دو تا کشور یا دو تا نیرو نیست، مسئله موجودیت کشورم هست و همین باعث میشه که در واقع لااقل اسرائیل به حد کافی تلاش نکرده، ولی قطعا فلسطینی‌ها هم همینطور از روز اول به خاطر همین که احساس میکردن که سرزمینی که مال اونا بوده برخلاف نظرشون به کس دیگه ای داده شده، اونا هم نپذیرفتن هیچ وقت با هم مذاکره بکنن. بنابراین مساعی جمیله‌ای که هم سازمان ملل کرده هم کشورهای دیگه و خیلی موارد هم نزدیک بوده به نتیجه برسه، به نتیجه نرسیده و همین دلیل هم اصول حقوق بین الملل فقط موقعی میتونه اجرا بشه که دو طرف بخوان اجرا بشه و سازمان ملل متحد در داخل شورای امنیت توافق کامل باشه برای اینکه این اصول رو الزاماً اجباریش بکنن. ولی متاسفانه در این مورد خاص به دلایل سیاسی روشن از جمله طرفداری دائم و بدون قید و شرط امریکا از اسرائیل، این نتیجه نداده و تا حالا ما نتونستیم این مشکل رو از طریق صلح‌آمیز حل بکنیم.
سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد بود. اما جمهوری اسلامی ایران با توجه به انتقادهای جهانی علیه گروه حماس تلاش می‌کند برخلاف شعارهای همیشگی خود درباره نابودی اسرائیل و حمایت از گروه‌های جهادی، این بار اعلام کرده که نقشی در حمله حماس به اسرائیل نداشته است، موضعی که برخی آن را متناقض با رویکردها و دیدگاه‌های مقامات جمهوری اسلامی می‌دانند. جزئیات بیشتر را از وحید پوراستاد بشنویم.
حمله خونین گروه حماس به اسرائیل خیلی زود پای حکومت جمهوری اسلامی را به وسط ماجرا کشید. هم حمایت تاریخی جمهوری اسلامی از گروه حماس و دیگر گروه‌های جهادی منطقه و هم واکنش‌های اولیه از شادی و پایکوبی گروه‌های مورد حمایت حکومت در خیابان از کشتار حماس نشانه‌هایی بود که بار دیگر انگشت اشاره را به سمت جمهوری اسلامی می‌کشاند. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
در حکومت‌های دیکتاتوری اگرچه به آسانی نمیشه فهمید مواضع اجزاء حکومت رو در موارد چالش برانگیز، چون همه باید حرف یک نفر رو تکرار بکنن، اما در این حال به خاطر تأثیر هولناکی که پاره‌ای از سیاست‌های جمهوری اسلامی از جمله در مسئله اسرائیل و فلسطین بر اقتصاد و زندگی مردم گذاشته، حاکمان بخشی از حکومت حاضر نیست خودش رو در معرض انتقادات شدید جامعه قرار بده و همین باعث میشه که نوعی سردرگمی در اظهار نظرها و سیاستها دیده بشه.
تقریبا یک هفته قبل از این حمله خونین، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی برای سفیران کشورهای اسلامی با ادامه روند عادی سازی کشورهای منطقه با اسرائیل ابراز نگرانی کرده و خواستار ریشه‌کن شدن اسرائیل شده بود. اما موج جهانی علیه حمله حماس به اسرائیل و انگشت‌های اشاره‌ای قدرت های جهانی به سمت ایران موجب شد رهبر جمهوری اسلامی موضع رسمی حکومت را روشن کند که اگرچه جمهوری اسلامی از گروه های جهادی حمایت می کند، اما در این حمله دستی نداشته است.
حامیان رژیم و بعضی از افراد خود رژیم قاسب یاوه‌گویی هایی در این دو سه روز کردند و ادامه داره، از جمله این که ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنن. اشتباه میکنن.
مقام های جمهوری اسلامی به دلیل مواضع چند دهه اخیر خود علیه اسرائیل نمیتوانند مواضعی خارج از حمایت از گروه های نیابتی خود در منطقه بگیرند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در روزهای گذشته در بیروت به دیدار مسئولان عالی حماس و جهاد اسلامی رفت و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس از عملیات حماس تمجید کرد.
این حرکت جوانان فلسطین از غزه نشان داد که اینها یک ارتش کاریکاتوری هستند.
برخی از کشورهای غربی هم اعلام می‌کنند که نشانی از اینکه جمهوری اسلامی در حمله حماس به اسرائیل نقش مستقیمی داشته ندارند. برخی از کارشناسان آن را ملاحظات سیاسی و راهبردی غرب توصیف می‌کنند. در مقابل جمهوری اسلامی با توجه به موج جهانی علیه حماس تلاش می‌کند شعارهای همیشگی نابودی اسرائیل را در داخل ایران برجسته کند، اما در خارج از کشور بر جنبه دیپلماسی فعالیت‌های خود در این جنگ تاکید کند. موازی که برخی آن را متناقض و باورپذیری حرفای مقام‌های جمهوری اسلامی را سخت می‌کند. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
ما با یک جمهوری اسلامی واحد مواجه نیستیم وقتی صحبت از جنگ میشه و اینکه آیا میخواد جمهوری اسلامی وارد این جنگ بشه یا میخواد از این جنگ کنارگیری بکنه. انگار دو موضع وجود داره. طبیعتاً یک موضع کسانی است که از هر فرصتی برای ورود جمهوری اسلامی به کارهای جهادی استفاده کردن، مطلقاً هم براشون مهم نبود که چه هزینه‌ای بر کشور وارد میکنن. اما طبیعتاً موضع دیگری هم وجود داره که بسیار ناراضی از حضور ایران و کشور در این صحنه ها و معتقده که نباید کشور چنین تاوان سنگینی رو پس بده.
در روزهای اخیر برخی از روزنامه‌ها و چهره‌های سیاسی در مطالبی انتقادی نسبت به مواضع قبلی چهره‌هایی که در سابق دیدگاهی تند علیه اسرائیل می‌گرفتند و حالا سکوت کردن دارند.
اون چیزی که در پشت این پرسش‌ها مطرحه یادآوری مدل سیاست ورزی کسانی مثل محمود احمدی نژاد یا سعید جلیلی یا دیگرانه که مواضعشون چه بلایی بر سر این کشور آورده به بهانه اسرائیل ستیزی یا حمایت از فلسطین، اما حالا در این روزها هیچ صدایی از اونها بلند نمیشه.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر در چالش برانگیزترین موقعیت‌های سیاسی و اقتصادی حیات خود قرار گرفته است. موج پیاپی نارضایتی‌ها و اعتراض‌های سراسری و حتی خونین، تورم و وضعیت سخت اقتصادی در سایه تحریم و عدم رضایت افکار عمومی از حاکمان در کنار انزوا در سیاست خارجی موجب شده فعلا جبهه جدیدی را با قدرت‌های جهانی در جنگ اسرائیل و حماس باز نکنند.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. هدایت مونبینی دبیر کل فدراسیون فوتبال حق پخش تلویزیون فوتبال ایران رو 400 میلیون دلار اعلام کرد. مونبینی با اشاره به درآمد هنگفت تلویزیون از پخش بازی‌های فوتبال گفته اگر موضوع حق پخش حل و فصل بشه، صدا و سیما باید رقمی بالغ بر 400 میلیون دلار به فوتبال ایران تزریق کنه.
بزرگترین باگ ما اینه که الان صدا و سیما اگه موضوع حق پخش انجام بده که حق پخش فوتبال ایران طبق برآوردهایی که کمیته مارکتینگ AFC در سالهای قبل انجام داد شاید رقمی بالغ به 400 میلیون دلار باشه که باید تزریق بشه به فوتبال ایران. این چیزی هست که در سالهای گذشته مارکتینگ AFC اومد یه سری برآوردها کرد واسه توجه داشته‌هایی که داشت اینو اعلام کرد.
یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که طی روزهای گذشته شایعه استعفاش مطرح شده بود امروز در تمرینات سرخپوشان حاضر شد. گل محمدی بعد از حضور در تمرین پرسپولیس گفته هیچ قراردادی با پرسپولیس ندارم و نامه فسخ قراردادم رو چند روز قبل برای باشگاه ارسال کردم.
من نامه فسخ قراردادم رو به باشگاه دادم چند روز پیش و دو روز بعدش آقایون تو جلسه هیئت مدیره تازه مطرح کردن. من عملا قراردادی با باشگاه ندارم. حالا درست از لحاظ فدراسیونی نرفتم فسخ کنم، اون یه بحث دیگه است، ولی با توجه به نامه‌ای که دادم قراردادی با باشگاه ندارم. ولی به خاطر روح مربیگری، به خاطر وظیفه اخلاقی که داشتم، موظف کردم خودم رو امروز بیام با بچه ها صحبت کنم و متقاعدشون کنم که تمرین کنن.
باشگاه پرسپولیس بعد از حضور گل محمدی در تمرینات این تیم اعلام کرده که طی یکی دو روز آینده اعضای هیئت مدیره جلسه‌ای با سرمربی معترض این تیم خواهند داشت. بازی عقب افتاده تیم‌های استقلال و هوادار با حضور زنان تماشاگر برگزار میشه. بیشتر باشگاه استقلال با ارسال نامه‌ای برای سازمان لیگ فوتبال ایران خواستار حضور زنان در بازی عقب افتاده هفته ششم آبی‌پوشان مقابل هوادار شده بود. رسانه‌های ایران از موافقت فدراسیون با حضور زنان تماشاگر در این بازی خبر دادند. طبق گزارش‌ها قرار 2200 هوادار زن در این بازی در ورزشگاه آزادی حضور داشته باشند. بازی استقلال و هوادار روز جمعه 28 مهر ماه برگزار میشه. این اولین بازی استقلال در فصل جاریه که زنان تماشاگر در ورزشگاه آزادی حضور پیدا میکنن. سه فوتبالیست زن ایرانی با عقد قراردادی به تیم استانبول تلسیزسپور پیوستند. نرگس سبک‌تکین، غزاله صالحی پور و ساناز ربیلاله سه زن فوتبالیست ایرانی هستند که همزمان به تیم استانبول تلسیزسپور پیوستند و فصل آینده در لیگ فوتبال زنان ترکیه حضور خواهند داشت. نرگس سبک‌تکین فصل گذشته در پیکان بازی می‌کرد، غزاله صالحی پور طی چند سال اخیر در فوتبال اسپانیا حضور داشت و ساناز ربیلاله هم که سابقه ای از اون در دسترس نیست، به عنوان بازیکن آزاد سومین بازیکن ایرانی تیم ترکیه. استانبول تلسیزسپور در لیگ دسته اول فوتبال ترکیه حضور داره و برای صعود به سوپر لیگ تلاش میکنه. نشریه فوربس لیستی از پردرآمدترین بازیکنان فوتبال جهان رو منتشر کرد که کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی در صدر این لیست قرار داره. بر اساس اعلام این نشریه رونالدو با درآمد سالیانه 260 میلیون دلار در صدر، لیونل مسی با 135 میلیون دلار دومه و نیمار هم با 112 میلیون دلار در جایگاه سوم قرار داره. کیلیان امباپه، کریم بنزما، ارلینگ هالند، محمد صلاح، کوین دی بروینه، هری کین و لواندوفسکی هم در رتبه‌های بعدی پردرآمدترین بازیکنان فوتبال جهان قرار دارند. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
به پایان مجله شامگاهی هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.